بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که شرط لباس مصلی این هست که از اجزاء حیوان حرام گوش نباشه. در مورد حیوانات درنده سبا این مطلب مسلمه، اما در غیر سبا سایر حیوانات حرام گوش مثل خرگوش و مانند آن، مثلا خرس، سبع نیست، خرگوش سبع نیست، حیوانه، بله روباه سبعه. حالا اونهایی که گیاه خارند، فیل سبع نیست، فیلایی که ما دیدیم سبع نبودند. خرس حیوان خاره؟ گوشت خاره؟ بله؟ آقا می فرماین دو نوع داره. حالا مهم نیست، ما اون خرس های از اون نوع بی حالشو میگیم که دردنده نیست. حالا عنوان کلیش حیوانات حرام گوشت که جزء سباع نیستن، این مورد بحثه. بعضی گفتن حرام نیست نماز در آن، مثل آی سیستانی هم احتیاط واجب کردن. عمده دلیل موثقه ابن بکیر بود که میگفت ما حرم علیک اکلو فالصلات فیه فاسد. اشکال موثقه ابن بکیر یکی اشکال سندی بود که گفتن ابن بکیر شیعی اثناعشری نیست، فاسق است، و انجاکم فاسقون به نبعین فتبینو، که جواب دادیم که نه، ما در حجیت خبر وساقت راوی رو کافی میدونیم، حداقل در جایی که معارض نداره. مرحوم شیخ طوسی هم در عده میگه خبر غیر امامی اثناعشری اگه معارض نداشت حجت و امامیه عمل کردن با. حالا محقق هلی قبول نداره، شهید اول و ثانی قبول ندارن، علامه قبول نداره، خب یه بحث دیگری است، ولی به نظر ما تمام نیست. و وساقت عبدالله ابن بکر مسلمه، از اصحاب اجماع، یعنی از اونایی است که کشی در عده گفته اجمعت الاصابت و علی تصحیح ما یصح عنهم و اقروا لهم بالفقه والعلم، اجمعت الاصابه علی تصدیقهم فیما یقولون، اجماع علماء امامیه است بر این که اینها انسانهای راستگویی بودن. یکی که همین ابن بکیر. خب اما اشکال متنی، اشکال استراب متن که آقای سیستانی فرمودن جواب دادیم. اشکال مهم ابتلاء به معارضه بود. این اشکال رو دیروز اقدار مطرح کردیم، ولی دیدم که همینجا اشکال رو باز کنیم، حواله به آینده ندیم، بهتر هست. ببینید معارضه موثقه ابن بکر، یکی اون روایت علی ابن ابی حمزه بود که درش سوال شد که بعد از اینکه حضرت فرمود نماز در اجزاء حیوان حلال گوشت جائزه، علی ابن ابی حمزه یه جمله گفت اختلاف نقل داره. در کافی میگه علی ابن ابی حمزه اینجوری گفت، گفت که قلتو و ما یؤکل لحمه من غیر الغنم. تهذیب میگه گفت و ما لا یؤکل لحمه من غیر الغنم. تو وسائلم مثل تهذیب نقل کرده، اگر نقل کافی درست باشه که و ما یؤکل لحمه من غیر الغنم، این معناش اینه که علی بن ابی حمزه داره سوال میکنه، میگه آقا حیوانات حلال گوشت حتی اگر غنم نباشند، حیوانات حلال گوشت و ما یؤکل لحمه من غیر الغنم، حیوانات حلال گوشت ولو غنم نباشند جایزه در اجزای آن نماز بخونیم؟ سوال میکنه و جواب امام نمیدن که جائزه یا جائز نیست. همینجوری میرن سراغ سنجاب، میفرمان لا بأس بالسنجاب، اشکال نداره در سنجاب آدم در اجزای سنجاب نماز بخونه. یعنی سنجاب از حیوانات حلال گوشته و نماز خوندن در آن اشکال نداره. فإنه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلی الله علیه و آله از نها عن کل زیناب و مخلب، پیامبرم که نهی نکرده از خوردنش، فقط نهی کرده از خوردن حیواناتی که درنده هستند، ناب و مخلب دارند. خب اگه این باشه که این اجماع بر بطلانش هست، یعنی اجماع داریم که حرام گوشت اختصاص به سباع نداره، که امام بفرمایید آقا سنجاب که جزء مایوکل و لحمه و چون که در رنده نیست، پیغمبر فقط از خوردن در رندگان از پرندگان و بهائم نهی کرده، خب این اختصاص محرمات به سباع این خلاف تسالم علماء امامیه است. اگر و مایوکل و لحمه من غیر غنم باشه، سوال اینه دیگه که علی بن ابی حمزه پرسید که آقا غیر از غنم، که در لغت غنم رو معنی گوسفند گرفتن، این احتمال که بگیم غنم مراد انعام ثلاثه است، این احتمال خیلی بعیده. مثلا ما در لغت هم گشتیم، این احتمال مطرح نبود. غنم و اغنام میگن یعنی گوسفند. حالا این چجوره فقط چسبیده به گوسفند؟ لابد گوشت گوسفند به دهنش مزه کرده بوده. میگه و ما یؤکل لحم من غیر الغنم، غیر گوسفند بقیه حیوانات حلال گوشت، اونا حکمشون چیه؟ میشه در اونا نماز خوند؟ امامم در جواب فرموده باشن اشکال نداره در اجزای سنجاب نماز بخونیم، سنجاب از حیوانات حلال گوشته. این خب خلاف تسالم اصحابه که سنجاب از حیوانات حلال گوشت باشه و اختصاص داشته باشه حرمت لحم به حیوانات درنده، علاوه بر اینکه تناسب نداره با سؤال علی ابن ابی حمزه. علی ابن ابی حمزه اگه پرسیده و ما اکل لحم و من غیر الغنم، امام بفرمون لا بأث بالسنجاب، این کشف میکنه از یک خللی در متن. مگر از غیر از حلال گوشتای غیر غنم لباس نمی گرفتن؟ امام بفرمان مستقیم برن سراغ سنجاب، لا بأس بالسنجاب، اونم یه مطلب خلاف تسالم اصحاب که بله لا بأس بالسنجاب، چون حیوان حلال گوشت هست، چون در رنده نیست، خودشم فإنه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول الله إذ نهى عن كل زناب و مخلب. فرض اینه، یه لحظه اجازه بدید، تنها احتمالی که یه مقدار تصحیح میکنه این روایت رو از من فإنه دابة لا تأكل اللحم، یعنی درنده نیست، سنجاب درنده نیست، تنها یک توجیهی که این روایت رو با این نقل تصحیح بکنه اینه که بگیم علی ابن ابی حمزه از نماز در اجزاء حیوان حلال گوشت غیر از گوسفند سوال کرد، امام حسن اعتنا به سوال او نکرد، یک مطلب مستقلی گفت. این علی ابن ابی حمزه اومد همون سوالی که امام به او اصلا جواب ندادن برای دیگران نقل کرد. اینجوری توضیح کنیم، بگیم از امام پرسید آقا حیوانات حلال گوشت غیر غنم حکمش چیه؟ امام با بی اعتنایی فرمود نماز در اجزای سنجاب اشکال نداره، با اینکه سنجاب حلال گوشت نیست، مثلا ربطی به سوال علی ابن ابی حمزه نداره، نماز در سنجاب اشکال نداره، چون پیامبر فقط از نماز در اجزای حیوانات درنده نهی کرد و اینم جز حیوانات درنده نیست. خب این خب اولا مجرد توجیه و تأویله، ثانیاً بعدش اینه که امام اصلا جواب او رو نده. بعدم ولیس هو مما نهى عن رسول الله عنه رسول الله اذ نهى عن کل زینا، و توجیه کنیم نهى عن صلات فی کل زینا، این همه تأویله و این رافع ابهام این روایت، رافع استراب این روایت نیست. این در صورتی است که شما بگید و ما یؤکل لحم من غیر الغنم هست که نقل کافیه. سنجاب رو حلال گوش بدون خلاف تسالم فقهی است و تناسبم با سوال نداره. او که از سنجاب سوال نکرد، گفت حیوان حلال گوش غیر از غنم نماز در آن چه حکمی دارد؟ امام بیان بفرمان که نماز در اجزای سنجاب مانعی ندارد. حالا حداقل اینه که خلاف تسالم فقهی است و نمیشود روایت هم کرد برای معنایی که خلاف تسالم فقهی است. و به هر حال این منشأ میشه ما مشکلمون حل بشه دیگه، خلاف تسالم فقهی است و علاوه بر اینکه ربطی هم به بحث ما دیگر نخواهد داشت، چون بحث ما در این است که در مورد ما، یعنی خلاف تسالم فقهی اصحاب بود، ما مجبوریم این حدیث رو طرح کنیم دیگه. نمیتونیم بگیم که نماز در ما، بگیم این روایت میگه و ما اکل لحمه من غیر الغنم، بعد امام بفرما سنجابم مصداق حیوان حلال گوشته، این خلاف تسالم اصحاب قابل التزام نیست. علاوه بر این که عرض میکنم مشکل ما در اینجا برطرف میشه اگه این احتمالو بدید. مشکل ما اینه که بگیم حیوان حرام گوشت ولو درنده نباشه نماز در او باطله. شما میگید این روایت میگه که نماز در سنجاب صحیحه چون سنجاب حیوان حلال گوشته. حالا این که خلاف تسالم اصحابه، خلاف تسالم هم نبود، ضرری به اون عموم ما حرام اکل و فصلات و فی فاسد رو نمیزنه. و اما بنابر نقل تهذیب که محقق همدانی گفته بعید نیست که این لا درست باشه. اصلا و ما اکل لحمه من غیر الغنم اصلا یعنی چه؟ حیوان حلال گوش غیر از گوسفند حکمش چیه؟ این سوال داره، اصلا این سوال غیر مناسبی است. و لذا تعبیر مرحوم محقق همدانی این هست که ما، ایشون فرموده که بعید نیست که ما مطمئن بشیم این نسخه و ما لا یؤکل درسته.
بازم نهی رسول الله از اکل نیست اگه اونجوری، اگه نقل تعظیم بشیم.
بله، محقق همدانی فرموده که این روایت با این که اختلاف نسخه داره و اکثر نسخ هم و ما یؤکل لحمه من غیر الغنم هست. محقق همدانی فرموده که با اینکه اکثر نسخ و ما یؤکل لحمه من غیر الغنم هست، اکثر نسخ کتب، حالا اجازه بدید عبارت خود ایشونو براتون بخونم، محقق همدانی در مصباح الفقیه اینجوری میگه، میگه فی بعض النسخ و ما یؤکل لحمه من غیر الغنم به اسقاط کلمت الله و لعله من سهو القلم. اینجا ها بعض النسخ داره، در بعضی از عبارت ها هست که فی اغلب النسخ، بله در جلد 10 صفحه 269 محقق همدانی میگه و فی اغلب النسخ و ما یؤکل لحمه من غیر الغنم و لعله من سهو القلم. چون ایشون میگه که این اصلا یک مطلب بی‌معنایی است که بخواد و ما یؤکل لحمه من غیر الغنم رو مطرح کنه. خب و انصافا همین جوره که ایشون میگه و حالا و ما لا یؤکل لحمه من غیر الغنم، اگه اینجور باشه که نقل تهذیبه که این بیشتر سازگار هست، امام بفرمان حیوان حرام گوشت رو که سوال میکنی، من غیر الغنم یعنی حیوانات حرام گوشت غیر از غنم و که مثال است برای حیوان حلال گوشت. و ما لا یوکل لحمه من غیر الغنم یعنی حیوانات حرام گوشت. حالا غنم که حلال گوشته هیچ، بگذاریم کنار، حیوانات حرام گوشت حکمش چیه؟ خب و ما لا یوکل لحمه من الغنم غیر از غنم که حلال گوشته، که فرمودید که حیوانات حلال گوشت جائزه اگر مزکا باشه درش نماز بخونیم. حالا راجع به ما لا یوکل لحمه شما نظر بدید. امام فرمود لا بأس به سنجاب، اشکال نداره در سنجاب نماز بخونید، چون سنجاب جز سبا نیست. خب این متنش یه متن خوبی میشه و دلیل بر مدعای این هم میشه که اختصاص داره حرمت حیوان حلال حرام گوشت در نماز به اون حرام گوشتای زیناب و مخلب، ولی چون هم سند مشکل داره هم متن، ولو ما ترجیح ظنی میدیم که لا یؤکل لحمه باشه با همین توضیحی که دادیم، ولی بالاخره از ظن لا یغنی من الحق شیئا، واقعا به ما بگن قسم میخوری که و ما یؤکل لحمه من غیر الغنم نبود این روایت، با اینکه به قول محقق همدانی اغلب نسخ و ما یؤکله، ما قسم نمیتونیم بخوریم، ولذا این مشکلات متن هم پیدا میکنه. همونطوری که بزرگان مثل آقای بروجردی تعبیر کردن، این حدیث هم سندن و هم متنن مشکل داره. اما مانع دوم در مقابل موثق ابن بکر این بود. کجا واضحه؟ بالاخره حلال گوشت یا حرام گوشت؟ ما که بحث سنجاب نداریم الان. نه سنجاب بعدا حکمش میرسه، ما میخواییم ببینیم حیوان حرام گوشت، حالا سنجاب حلال گوشت هست یا نیست کار نداره، حیوان حرام گوشتی که جز استباع نیست اجزاء آن در نماز مبطل نماز است یا نه، ما راجع به این بحث داریم. اگر مراد این باشه که سنجاب حلال گوشته، چون آقا بنابر اون احتمال، بنابر این که وما یؤکل لحم من غیر الغنم باشه که گفتیم احتمال ضعیف که حتی اونطور باشه، ما زن ولو داریم که لا درسته، اما احتمال داره که اغلب نسخ درست بگن وما یؤکل لحم من غیر الغنم باشه. اگه اینجور باشه معنیش اینه که امام فرموده سنجاب حلال گوشته، چون پیغمبر نکرد فقط از خوردن سباع من الحیوانات. خب این خلاف تسالم اصحابه و ربطی هم به بحث ما دیگه پیدا نمی‌کنه، چون بحث ما در حیوان حرام گوشته که جزء سباع نباشه. اما مانع دوم که مهمتر هست، اجازه بفرمایید، خلاف تسالم اصحاب تسالم قدما و متأخرین هست. این تعبیر حرام به قول آی سیستانی ممکنه فرق کنه با منهیون ان، بله، لیس الحرام الا ما حرم الله فی القرآن که در بعضی روایات هست، بعضی از اشیا رو تعبیر میکنم و نمیگیم حرام است ولی نخورید یا نمیخوریم. حرام یک اصطلاح ممکنه بوده در اونی که در قرآن تحریم شده، اما منهیون ان ممکنه اعم باشه از حرام. یه توجیه اینه، یه توجیه هم حمله بر تقیه است در این روایتی که میگه لیس الحرام الا ما حرم الله فی القرآن. حالا بحث جای خودشه، ما فعلا میخواییم بر فرض این که حیوان حرام گوشت اختصاص به سباع نداره، مسوخ که مسلم حرام گوشته، شما در این شک دارید؟ گوشت فیل، گوشت مار، مارم جز سباعه، حیوانات درنده است، عرفن نمیگن حیوان درنده میمار، نمیدونم موش، میمون، مسوخ، قطعا اینها حرام گوشتن، این دیگه نیاز به بحث نداره که مسوخ قطعا حرام گوشتن. میخواییم بینیم اختصاص داره حرمت لبس اجزای حیوان حرام گوشت به خصوص سباع یا بقیه حیوانات حرام گوشت مثل مسوخ داخل در این مانعیت و مبتلیت نماز در اجزان هستند. دومین مانع در مقابل موثق ابن بکر، چند روایتی که مورد این روایت موثق ابن بکر رو یکی یکی خارج کرده، عمدش سه تا روایته و اینم معرکه آراء شده در کلمات بزرگان. ببینید اول روایت رو بخونم، صحیحه حلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن الفراء. فراء دو اصطلاح داره، یه فراء معنی پوستین هست، یه فراء پوستین های مخصوصی بود که از بعض حیوانات می گرفتن که اینجا مراد همون هست، یک حیوانات مخصوصی بود از اون پوستین می گرفتن، فراء به معنی الاخص می شه. و سمور و سنجاب و سعالب و اشباهه، بله عرض میکنم، فرا یک معنای عام داره مطلق پوستین، یک معنای اخص داره از بعض حیوانات میگرفتن، در بعضی از لغت ها گفتن من الحمار الوحش، گورخر، پوست گورخر رو بعد از حالا ذبح شرعی یا حالا هرچه پوستین درست میگردن، این میشه پوستین به معنی الاخص. و سمور و سنجاب و سعالب و اشباه، قال لا بأس بالسلاطفی، اینجا ظاهرا فراء به معنی خسته دیگه، چون در مقابل اینها گذاشت و الا فراء پوستین از همه اینا میشه گرفت. حالا اشباهی یعنی اشباهی دیگه، سنجاب و سعلب رو فرمود لا بأس بالسلاطفی. حالا این روایت خب عرض شود خدمتتون که حالا شما انتظار دارید من اشباهی رو بگم یعنی چه؟ گفت آقا موسی صد درس میگفت، اگه تو کتاب چند تا مثال بود بعدش و غیرهی طلبی همیشه میپرسید مثل چی؟ خب حالا اشباهی ممکنه فنک باشه، ممکنه چیز دیگر باشه. آقا سعلب هم سبعه. آقا ما چه میدونیم سعلب سبعه؟ سنجاب گفتن سبع نیست. حالا اجازه بفرمایید، کجا گفت غیر معقول حرام گوش جایز است؟ کجا گفت اشباه من از حرمت عکل؟ خب اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، حالا اجازه بفرمایید. حالا اجازه میفرمایید ما صحبت کنیم. این روایت تصریح میکنه سنجاب و ثعلب جایزه درش نماز خوندن، اینه که دلالت میکنه دیگه. چرا گیر دادید به اشباهی؟ خب وقت موثقه ابن بکیر سنجاب و ثعلب رو در سوال عکس کرد، گفت میشه نماز خوند یا نه؟ امام فرمود، پیامبر فرموده که ماهر و مکلو فصلات فی فاسد. اخراج مورد سؤال موثقه ابن بکیر دوتاش در این روایت صورت گرفته. فقط فنک در موثقه ابن بکیر که سومی ذکر شده که تو این روایت او رو خارج نکرده، اونم در صحیحه ابی علی ابن راشد او رو خارج کرده. الفنک و سنجاب، امام می فرماید سل فلفنک و سنجاب. خب دو تا صحیحه تلفیق کنید، صحیحه ابی علی راشد فنک و سنجاب رو خارج کرد، صحیحه حلبی ثعلب و سنجاب رو خارج کرد. یعنی عملش شد ثعلب، سنجاب، فنک. فنک چیه؟ فنک میگن روباه صحرایی، یک خلاصه، نه روباه، روباهی است. برید تو عرض شود که انترنت فیلمش هم میبینید، کوچکتر از روباه ولی با گوشهای دراز و در صحرای آفریقا زندگی میکنه. و همینطور در عربستان، در عربستان هم هست. خیلی پوست زیبایی داره، چون پوست زیبا داشته این زیباییش بیچارش کرده بوده، میرفتن حالا یا تزکیهش میکردن یا هرچه، پوستش رو بر میداشتن باهاش پالتوی خیلی زیبایی تهیه میکردن و به اعیان و اشراف میفروختن. خب در صحیحه علی ابن یقطین که شما میگید نماز مطرح نیست، میگه پوشیدن فنک و امثال آن اشکال ندارد، اونو میشه بگیم یعنی در غیر نماز، نگفته در نماز. این روایتی که الان خوندین در خصوص نماز بود، سل فل فنک و سنجاب. حالا محقق هلی در معتبر اومده گفته آقا ما من آمن الله وقت خوست، روایت ابن بکیر تخصیص میخوره به صحیح علی ابن راشد، خب صحیح علی ابن راشد فنک و سنجاب رو خارج کرد. صاحب مدارک گفته که آقا یعنی چه؟ مورد موثقه ابن بکیر رو میخوایید ازش بگیرید؟ خب موثق ابن بکر سه مورد داشت: الفنکه و سآلبه و سنجابه و غیره من الوبر. فنک رو بگیرید، سنجاب رو بگیرید، یا حتی فقط سنجاب رو بخواید بگیرید، از او خارج کنید، تخصیص مورد لازم میاد. این مستهجنه. موثق ابن بکر کنست در شمول نسبت به مورد سوال، اینا با هم تعارض میکنن. خب صاحب جوای گفته نه آقا، چرا تعارض بکنن؟ مثل ایمونه که یک کسی بیاد به امام بگه که هل اکرم و زیدن، امام بفرماد اکرم کل عالمن الا زیدا. تعارض داره؟ کنار هم بگه اکرم کل عالمن الا زیدا. حالا کنار هم که بگه مشکل نداره، اخراج مورد متصلا اشکال نداره، منفصلا هم اشکال نداره. محقق همدانی و مرحوم آیخویی به تبع محقق همدانی گفتن جناب صاحب جواهر خیلی تون رفتی. این که میگی متصلا بگن لا اکرم کل عالم الا زیدن اشکال نداره، ولی منفصل و اگر منفصلا هم بگن اشکال نداره، که درست نیست. که اگه متصلم بگن، خب اصلا معناش اینه که من این مورد تو رو قبول ندارم. تو میگی هل اکرم و زیدن، اکرم کل عالم الا زیدن، من تطبیق نمی کنم این عام رو بر مورد. غیر از اینه که بخواد با مخصص منفصل بگه لا تکرم زیدن. مخصص متصل اگر نبود، طرف میگه هل اکرم و زیدن، امام بگه اکرم کل عالم، این کن نس میشه در شمول نسبت به مورد سوال، تعارض میکنه با اون خطاب منفصل. ممکنه شما بگید خب الحمدلله محقق همدانی و آیخویی معلوم میشه که عرفی حرف زدن، موثقه ابن بکیر هم میگن تعارض میکنه با این صحیحه حلبی و صحیح ابی علی راشد. محقق همدانی میگه نه، خیال خام نداشته باش. آیخویی هم میگه منم همینو میگم. موثقه ابن بکیر میگن حسابش جداست. موثقه ابن بکیر جمعش عرفیه. چرا؟ محقق همدانی میگه بابا اصلا ظاهر موثق ابن بکیر اینه که نه سائل که زرار است و نه امام که جواب میدن و کلام پیامبر رو نقل میکنن، در مقام تطبیق بر این موارد نبوده، اینا مثال بود زرار ذکر. او میخواد از حکم نماز در اجزای ایوان حرامگوش سوال کنه، حالا سه تا مثال هم زد. محقق همدانی میگه حالا دو تا از این مثال ها رو ما تخصیص بزنیم. سعلب که در صحیح علبی میگه، ایشون میگه قابل عمل نیست، خلاف تسالم شیعه است، نماز در اجزاء روباه حتما باید حمله بر تقیه بشه. اما فنک و سنجاب نه، قابل التزام، تخصیص میزنیم موثق ابن بکیر رو. چه اشکال داره؟ همه سه مورد که خارج نشد، دو مورد از این سه مورد خارج شد. و این فرق میکنه با جایی که خصوصیت داره مورد سوال. خصوصیت نداشته برای زراره این سه مورد، برای امام هم خصوصیت نداشته. امام خواسته قاعده عامه بگه در ماهر و مکلو که از صلات و فیه فاسدو. نه، این روایت که قابل حمله بر کراهت نیست، از صلات و فیه فاسدون، از صلات و فیه فاسدون که قابل حمله بر کراهت نیست. در موثق ابن بکیر میگه از صلات و فیه فاسدون. آیخویی بالاتر گفته، یه لاسیمایی تو عبارتش داره، اون لاسیما خیلی حرف داره. میخواد بگه که آقا اگه هر سه موردم خارج میکردن، حالا که ما میگیم سعلب خارج نمیشه از موثق ابن بکیر. چرا؟ برای اینکه تسالم هست، برای اینکه سعلب روبا و استباعه، فنک هم استباعه، ولی در مورد فنک تسالم نیست. در مورد سعلب تسالمه که نمیشه در اجزای روبا نماز خوند، اون هم باید حمله بر تقیه بشه. روایتی که میگه نماز در سعلب جایزه، صحیحه ابی علی راشد در فنک و سنجاب گفته نماز جایزه. قال الله، صحیحه ابی علی راشد در فنک و سنجاب قابل التزامه. آقای خویی بالاتر گفته چی گفته؟ گفته حتی اگر سعلب رو هم مخارج میکردیم مشکل نبود، چون اصلا زور داره که امام نظر نداره به این مثالها، سائلم نظر نداشته به این مثالها. اینا میخواستن مثالی بزنن برای حیوان حرامگوش بدون اینکه خصوصیتی برای اینا در نظر بگیرن. امام قاعده کلیه فرموده، تعبیر اینه، محقق همدانی تعبیرشو بگم، آقای خویی هم تعبیرشو بگم. محقق همدانی میگه که سیاق سوال در موثق ابن بکر شهادت میده که زراره خصوصیت اون سعلب و سنجاب و فنک در نظرش نبود، اینا رو به عنوان مثال ذکر کرد، میخواست سوال کند صلات در اجزای ایوان حرامگوش، اینا رو مثال زد. امام هم یه جواب کلی داد بدون توجه به این مثال ها. بعد آقای خویی هم ادامهش رو که گرفته همین مطلب رو که فرموده، فرموده که لاسی یما ازاکان از سوال ان امور عدیده. بعد حضرت بعضیش رو بخواد با مخصص منفصل خارج کنه، این دیگه هیچ اشکال نداره. یعنی اگر همش هم خارج میکرد باز اشکال نداشت. خب این خلاصه این فرمایشات آقایون. انصافا اگر همه این مثالا میخواست خارج بشه واقعا جمع عرفی نبود. این که زراره نظر به خصوصیات نداشته از کجا؟ بابا اینا محل ابتلا بوده، پوستین رو یا از پوست روبا میگرفتن چون زیباست، یا از پوست فنک میگرفتن که اونم روباه صحرایی است که کوچک است و پوستش زیباتر هم از اتفاقا، یا از سنجاب میگرفتن که اونم پوستش زیبا و غیره من الوبر. غیره من الوبر یعنی حیوانات دیگری که دارای وبر هستن و از اونها پوست میگیرن، پوستین میگیرن یا از وبرشون استفاده میکنن چون اونم زیباست. سوال از این موارد کرد، چه عرفیتی داره که امام بفرمان ما حرم علیک اکلو، قال النبی ما حرم علیک اکلو فصلات و فیه فاسدون، بعد بیاییم سعلب رو خارج کنیم، این که آقای خویی گفته، فنک رو خارج کنیم، سنجاب رو خارج کنیم، بگیم در اینا نماز جایزه، فقط و غیرهی بمونه. مثل این مونه که یکی بره خدمت یه آقایی بگه که آقا دروغ گفتن در جنگ، دروغ گفتن با همسر، دروغ گفتن در محل کار و غیره حکمش چیه؟ امام بفرماید قول، مثلا قول رسول الله که الکذب حرامون و النجات فی الصدق و الهلاک فی الکذب. بعد یه دلیل بیاد بگه یجوز الکذب فی الحرب و مع الزوجه و فی محل الکار، مثلا دیگه اصلا عرفیه این، فقط و غیرهی بمونه برای اون خطاب اول.
مثال باشه همه، به شما مثالیت رو قبول نداریم.
بله آه. پس اگه همه رو خارج کنه انصافا عرفی نیست. حالا اما اگه یه دونه رو خارج کنه، فقط سنجاب رو خارج کنه که بعضی ها قائلن، به نظر میرسه خلاف عرف نیست. مثلا این موثق ابن مکر میگه که زراره از امام پرسید نماز در اجزای روباه و فنک و سنجاب و غیر آن چی حکمش چیز؟ امام بفرمان که پیامبر فرمود که حیوان حرامگوش نماز در اجزان باطل است. بعد یه جای دیگه فهم لا بحث به صلات فی سنجاب، اون میگه نخواست حضرت راجع به سنجاب اونجا اظهار نظر بکنه. نه چه نسیه، امام یه قاعده عامه گفتن، تطبیق املاء رسول الله رو خوندن، نخواستن حالا در خصوص این چند مثال توضیح مفصل بدن. اگر کل این مثال ها خارج بشه، فقط و غیرهی ببینه عرفی نیست، اما یکی از این مثال ها خارج بشه، فقط سنجاب خارج بشه، چرا عرفی نماشه؟ به نظر عرفی میاد. مشکل ما اونی که منشأ میشه، ما اینجا تأمل کنیم، دیروز هم عرض کردیم باید بحث رو بیشتر درش تأمل کرد، تأمل هم که کردیم باز واقعا بحث احساس میکنیم مشکل هست، اینه که از سه مثال دو مثال، یعنی اکثر امثله خارج شده، یک مثال از سه مثال خب نادر، یک به سه، دو به سه، یعنی اکثر مثال ها خارج شده. خب کلام در اینه، غیره ای که مثال نیست که، اکثر مثال ها خارج شده. ثعلب یقیناً مخصص منفصلش باطل، خطای چون حمله بر تقیه باید بشه. فقط حالا عرض میکنم، فقط فنک و سنجاب میمونه. فنک تسالم نیست بر اینکه نماز در فنک جایز نیست، اتفاقا صدوق در مقنع و امالی میگه نماز در فنک جایزه، در امالی میگه من دین الامامیه. یه روز به شیخ صدوق گفتن که امروز که تشریف آوردی دین امامیه رو برام با توضیح بده، شروع کرد شیخ صدوق دین الامامیه، مثلا الاقرار بلا، تا چند صفحه بعد میرسه که و ما لا یؤکل فالصلات فی شعره و برهی لا تجوز الا ما خصت الرخصه و یا صلات فی السنجابه و السمور و الفنک و الخز. اصلا به دین امامیه رو مطرح کرده که نماز در فنک جایزه. خب نماز و اما سعاله فلا رخصت فیها. خب دو تا از سه تا سوال، مورد سوال اینا تخصیص بخوره، انصافا جزم به این که این جمع عرفیست فی غایت الاشکال و ما جزم پیدا نمی کنیم به این که این جمع عرفیست، ولذا اشکال تعارض موثق ابن بکر با صحیح ابی علی راشد مستحکمه. نگید آقا تعارض به لحاظ مورد سواله، املاء رسول الله که کلیست معارض نداره، نه دیگه، اون املاء رسول الله رو در این روایت نقل کرد به مناسبت جواب از سوال راجع به فنک و سنجاب و تعارض به اونم سرایت میکنه، ولذا ما هم طبعا لای سیستانی با این بیانی که عرض کردیم در مورد غیر سبا احتیاط میکنیم. و حالا این که بگید موثق ابن بکر مخالف عامه است، صحیح ابی علی راشد هم مخالف عامه است، چون ذیلش داره و اما الثعالب فلا تسلفی ها، اما السمور فلا تسلفی. خب اینا اونم خلاف عامه زده، هر دو مخالف عامن، منتها یکیشون در فنک و سنجاب گفته جایز، نمازی که گفته جایز نیست، ولی هر دو در اصل مخالفت عامه مشترکن، مرجعی نداره، ولذا حکم در غیر سوا میشه مبنی بر احتیاط. والحمدلله رب العالمین.
دو تا مشکل داری، یکی تخصیص اکثره،